هفته بعد از ظهر با وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی با همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام هفتوار این حق من است را با هم میشنویم، اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه آمریکا میگوید که این کشور همچنان نگران خطر بالقوه تروریسم در افغانستان است. متیو میلر سخنگوی این وزارت دیروز در واشنگتن گفت که از طالبان انتظار دارند تا اجازه ندهند افغانستان به لانه تروریسم مبدل شود. او این سخنان را در پاسخ به این سوال گفت که آیا اداره رئیس جمهور جو بایدن از فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان نگران است یا نه. او افزود که با صراحت گفته شده که آمریکا توان حمله از راه دور برای سرکوب تروریسم را دارد. حکومت طالبان پیش از این نگرانی‌ها در مورد آنچه حضور القاعده و داعش در افغانستان خوانده می‌شود را رد کرده و اطمینان داده که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان تهدید متوجه کشورهای دیگر شود. مرکز تحقیقات اداره بین‌المللی زلزله شناسی جرمنی گزارش می‌دهد که زلزله به قوت 5.2 درجه ریشتر ساعت 6:05 دقیقه صبح امروز ولایت بدخشان افغانستان را تکان داد. به گفته این اداره زلزله در عمق 135 کیلومتر رخ داده و مرکزش در 75 کیلومتری جنوب شهر فیض‌آباد شناسایی شده است. هنوز درباره خسارات احتمالی این زلزله چیزی گفته نشده است. و بازی میان تیم‌های زیر 19 سال افغانستان و پاکستان ضمن مسابقات جام آسیا جریان دارد. تیم زیر 19 سال پاکستان برای تیم افغانستان 304 رنز هدف تعیین کرد. تیم افغانستان با از دست دادن دو بازیکن خود در 10 اوور هنوز 52 رنز یا امتیاز کسب کرده است. تیم افغانستان قرعه را برنده شد و توپ اندازی را انتخاب کرد. افغانستان ضمن این مسابقات تا کنون دو بازی داشته که بازی اول را به تیم هند باخت و در بازی دوم روز یکشنبه گذشته تیم نیپال را شکست داد. تیم‌های افغانستان، پاکستان، هند، نیپال، ژاپن، سریلانکا، بنگلادش و کشور میزبان امارات متحده عربی در مسابقات این جام اشتراک دارند. شمار تلفات حمله امروز بر نیروهای اردوی پاکستان در نزدیکی دره اسماعیل خان به 22 کشته و 34 زخمی رسید. محمد عدنان، یک مقام پلیس منطقه درابن، از این ارقام به رادیو مشال خبر داد. مقامات امنیتی و منابع محلی به بخش مشال رادیو آزادی گفتند که مسئولیت این حمله را گروه تحریک جهاد پاکستان به دوش گرفته است. زیشان اقبال، یک مقام پلیس منطقه، به رادیو مشال گفته که این سربازان هنگام کشته شدند که این عملیات در شهرک درابن در منطقه نخست بالای آنها حمله انتحاری توسط موتر صورت گرفت و سپس درگیری شد. شهرک درابن در 35 کیلومتری دره اسماعیل خان در امتداد لورلایی بلوچستان در نزدیک منطقه ناامن وزیرستان موقع دارد. و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، که برای ملاقات با رئیس جمهور آمریکا و اطمینان از ادامه کمک‌های قصر سفید با کیف به واشنگتن رفته، خواستار ایجاد یک مرکز نظامی اروپایی در کشور خود شد. وی دیروز هنگام ملاقات با رئیسان شرکت‌های دفاعی آمریکا از تأسیس چنین مرکز دفاعی اروپایی در اوکراین سخن گفت. زلنسکی دیروز به واشنگتن رسید تا با رئیس جمهور بایدن ملاقات کرده و از اعضای کانگرس بخواهد که برای جنگ در برابر روسیه بسته کمکی ده‌ها میلیارد دلار به اوکراین را تصویب کنند. قرار است او امروز در مجلس سنا سخنرانی کرده و با مایک جانسون، رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان، یک ملاقات دو جانبه داشته باشد. جمهوری خواهان از تصویب لایحه بسته کمک با اوکراین جلوگیری کردند. پایان اخبار.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و وقت بخیر. خوش آمدید به برنامه حق من از رادیو آزادی. 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. این روز در حال فرا رسید که افغانستان با موارد گسترده تخطیهای حقوق بشری روبرو دانسته می شود. 100,000 دختر از آموزش بالاتر از صنف ششم دور ماندند. کار برای زنان هم خیلی محدود شده. حق اجتماعی بانوان نیز با ممانعت‌ها و چالش‌های جدی روبرو گشته است. در این وضعیت خشونت‌های خانوادگی، بیماری‌های روانی، چالش‌های اجتماعی و در نهایت مشکلات بزرگ کشوری در برابر بانوان خیلی افزایش یافته. بیشتر کسانی که از لحاظ حقوق بشری با خطر بازداشت، شکنجه، زندانی شدند و حتی مجازات از سوی طالبان روبرواند، فعالان حقوق بشری، زنان معترض، نیروهای پیشین امنیتی، همکاران نیروهای بین المللی و آنهایی بودند که در گذشته در سطح اجتماع فعال بودند. شماره از شهروندان افغانستان ادعا می کنند که حکومت طالبان حقوق بشری آنها را نقض کرده و بدون آنکه جرم را مرتکب شده باشند بازداشت و شکنجه شدند. پاتریشا گاسمن، معاون بخش آسیای دیدبان حقوق بشر و شهرزاد اکبر، رئیس سازمان رواداری، در گفتگوها با رادیو آزادی وضعیت حقوق بشری در افغانستان را نگران کننده خواندند. اما حکومت طالبان همواره چنین ادعاها را رد کرده و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشری در افغانستان را نادرست عنوان کرده است. آیا چنین است؟ بحث میکنیم در برنامه حاضر سه تن از فعالان در عرصه‌های حقوق بشری و دفاع از حقوق زنان افغان با ما در برنامه هستند. ترنم سعیدی، فعال حقوق بشر و عضو شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، رقیه سایی از فعالان حقوق بشری و سارا سیرت از زنان دیگر فعال که در این برنامه با ما هستند. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی برنامه را هم طاهر روشان پیش میبرد. مهمانان عزیز، پیش از اینکه گفتگوها با شما را آغاز بکنیم، خوش آمدید میگیم همه ایتان را. فقط گزارش مفصل داریم که این گزارش با هم میشنویم، بعد از او برنامه ما ادامه خواهد یافت. سحر لیوال در مورد تخطیهای حقوق بشری در بیش از 2 سال و 4 ماه گذشته گزارش مفصل تهیه کرده.
10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر در حال فرا رسیده که شماره از شهروندان افغانستان ادعا می کنند که بدون ارتکاب جرم طالبان آنان را بازداشت و شکنجه کرده و حقوق بشری آنان را نقض کرده است. یک افسر نظامی نظام جمهوری مخلوع افغانستان که در ایران به سر می برد و به خاطر مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی ادعا کرد که در اوایل حاکمیت طالبان برای 3 ماه در بازداشت بوده و مورد شکنجه های مختلف نیروهای طالبان قرار گرفته است.
پایپی آوا در سر ما می گرفتن و دسمال در ریم بسته بودن، در چشمای ما در دانم بسته بودن که صدای چی کم نبرای با همی کیبل می زدن، در برق می دادن، ما را برهنه می ساختن، بسیار شکنجه خطرناک. یعنی ایره گفتم می تانم که در هر 24 ساعت ما 2 بار زیر کیبل از یا می رفتیم، دست و پای ما را بسته محکم می کردن، 5-6 نفری قایم می گرفتن، پایپی آوا داخل دانم ها می کردن.
این در حال است که حدود 3 ماه قبل هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما ادعا کرد که طالبان در تلاش برای گرفتن اعترافات یا اطلاعات از زندانیان، آنان را با استفاده از شوک برقی، بندش تنفس، آوردن فشار و تهدیدات، نوشانیدن اجباری آب و همچنین بستن چشم‌ها هنگام ضرب و شتم بدنی در معرض درد و رنج شدید قرار دادند. یونما گفته بود که بیش از 1600 مورد نقض حقوق بشر را که توسط حکومت طالبان در جریان بازداشت‌ها و پس از آن صورت گرفته، از اول جنوری 2022 تا 31 جولای 2023 در 29 ولایت افغانستان ثبت کرده است. اما حکومت طالبان این گزارش یونما را رد کرده است. با آنکه طالبان پس از رسیدن به قدرت عفو عمومی اعلام کردند، اما یونما 4 ماه پیش همچنان گفت که بیش از 800 مورد نقض حقوق بشری نظامیان و کارکنان و نظام پیشین جمهوریت از سوی طالبان را ثبت کرده که 218 مورد آن شامل قتل‌های فراقانونی می‌شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، یافته‌های این گزارش یونما را رد کرده بود. از سوی دیگر معصومه رحیمی، رئیس پیشین صنف آرایشگران هرات، در گفتگو با رادیو آزادی ادعا می‌کند که پس از منع فعالیت آرایشگاه‌ها چند پیش بزن ادامه کار از سوی افراد طالبان بازداشت و 13 روز را در زندان سپری کرده است.
دست و پا مرا لچک کردم به یک اتاق تاریک و درد و بسیار جای خراب. دیگه باز 48 ساعت مرا به کتق قلفی انداختم که تا 48 ساعت هم گفته شده بود که بعضی یک قطره آب هم کسی نداد. من 13 شب بندی بودم. دیگه قرار بود به مرا محکمه کنم و 1.5 سال میگفتم که به تو عفو داده میشه. دیگه زلزله شد. فرمان خودیم از خوشبختانه 150 تا خانم دگم آزاد شد.
اخیراً دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در مورد ادامه بازداشت‌های فعالان زن توسط طالبان ابراز نگرانی کرده است. شماره از زنان معترض در جریان بیش از 2 سال گذشته از سوی طالبان بازداشت شدند و بر اساس گزارش‌ها حکومت طالبان اخیراً جولیا پارسی، ندا پروانی، پریسا آزاده، منیژه صدیقی و بهاره کریمی از جمله زنان معترض را زندانی کرده است. حکومت طالبان با آنکه اعتراضات روی جاده زنان را که به خاطر اعاده حقوقشان برگزار می شد ممنوع و معترضان را سرکوب کرده، اما تا کنون گرفتاری این زنان معترض را تایید یا تکذیب نکرده است. گفتنی است که در کنار دیگر موردها سلب حق آموزش، تحصیل و کار و محدودیت بر حضور اجتماعی زنان در افغانستان در دو سال گذشته از موردهای درشت نقض حقوق بشری دانسته می شود. از زمان به قدرت رسیدن حکومت طالبان در اگست 2021 دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند و از نزدیک به یک سال از رفتن به پوهنتون‌ها نیز منع شدند. کار زنان در بسیاری اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی ممنوع است و آنها رفتن به محلات تفریحی، حمام‌های زنانه، کار در آرایشگاه‌ها و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع شدند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، طالبان تاکنون بیش از 50 فرمان وضع محدودیت بر عملکرد و فعالیت زنان در افغانستان صادر کردند. دیدبان حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در افغانستان را نگران کننده خوانده و میگوید از زمان حاکمیت طالبان این کشور همچنان در گرو چالش‌های عظیم حقوق بشری قرار دارد و به ویژه تمامی حقوق زنان و دختران نقض شده است. پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیایی این سازمان، به رادیو آزادی گفت:
افغانستان همچنان در چنگال چالش‌های حقوق بشری عظیم باقی مانده است. طالبان در دو سال حاکمیتشان سیاست‌هایی را اتخاذ کردند که بیشتر آن حقوق زنان و دختران را نقض می‌کند. این سیاست‌ها تنها تغییری که کرده شدیدتر شدند. آنها همچنان گزارش‌های انتقادی را سانسور و خبرنگاران را بازداشت کردند و گاه هم نظامیان پیشین را به گونه اجباری ناپدید و یا هم به قتل رسانده.
گفتنی است افغانستان در زمان جمهوری پیشین نیز عاری از نقض حقوق بشر نبوده است. نهادهای حقوق بشری در آن زمان جنگ، ناامنی و فساد اداری را از عوامل عمده نقض حقوق بشری می دانستند و کودکان و زنان به حیث قربانی های اصلی آن شناخته می شدند. اما اقدامات مؤثر برای بهبود وضعیت حقوق بشر از جمله عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تصویب قانون منع شکنجه، قانون منع خشونت در برابر زنان و کودکان و ایجاد میکانیزم های در حمایت از حقوق بشر چشمگیر خوانده شده بود. شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری رواداری و آخرین رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در زمان جمهوری پیشین، میگوید دیدگاه طالبان نسبت به شهروندان در تناقض با حقوق بشر قرار دارد و وضعیت حقوق بشر در افغانستان نسبت به گذشته دشوار و نگران کننده است. او به رادیو آزادی گفت:
وضعیت حقوق بشر در افغانستان یک وضعیت بسیار دشوار و نگران کننده است. جمهوریت هم وضعیت حقوق بشری افغانستان بد بود، ولی حداقل فضا وجود داشت برای از یک تلاش شوک بهتر شوک قوانین ساخته شده بودن، سرنهادها کارجیان داشت. حالا یک وضعیتی هست که بسیار روشنی کم آدم میتونه ببینه، به خصوص برای حقوق بشری زنها و دخترها و در چمو وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد ادعاهای نقض حقوق بشری در افغانستان به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این مقام‌های حکومت طالبان همواره گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشری را بی‌اساس خواندند. در این حال اجرای اعدام و شلاق زدن افراد در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از موضوعات قابل نگرانی نقض حقوق بشری بوده است. افغان ویتنس، یک گروه حقوقی مستقر در بریتانیا، 10 روز قبل گفت حکومت طالبان در یک سال گذشته 2 تن را اعدام و 417 زن و مرد را به اتهام‌های مختلف از جمله روابط نامشروع و سرقت شلاق زده است. نهادهای حقوق بشری این مجازات را مغایر قوانین بین المللی خوانده و از حکومت طالبان خواستند تا آن را متوقف کند. اما حکومت طالبان ادعا کرده که اجرای این مجازات به حیث عامل بازدارنده برای تکرار جرایم در آینده عمل می کند. سارا سیرت، از فعالان حقوق بشر، در صحبت با رادیو آزادی وضعیت حقوق بشری در افغانستان را اسفبار می‌خواند و می‌گوید نیاز است تا جهان زودتر متوجه شود و خواست مردم افغانستان را با عنوان اولویت در نظر بگیرد. با گذشت 2 سال و 4 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان از خواستهای کلیدی جامعه جهانی از طالبان است. اما مقامهای طالبان هم باره ادعا کردند که حقوق بشر و زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است.
گزارش از وضعیت حقوق بشری در افغانستان و افزایش نگرانی ها. اکنون برنامه حق من را آغاز میکنیم با مهمانان ما. بانو ترنم سعیدی، نخست با شما. گزارش را شنیدین، وضعیت حقوق بشر افغانستان در بیش از 2 سال و 4 ماه گذشته از کجا به کجا رفته؟
سلام خدمت شما و مهمانان عزیز و همچنین شنوندگان عزیز. خب همه ما میدانیم که منشور حقوق بشر تقریبا 75 سال پیش در سال 1948 توسط سازمان ملل متحد تصویب شد. این منشور به این منظور تایید و تصویب شد که حقوق و آزادی های اساسی همه افراد در سراسر جهان ایجاد شود. هدف اصلیش هم تضمین حقوق بشر و جلوگیری از تبعیض و بی‌عدالتی و سوء استفاده از قدرت بود. و متاسفانه از زمانی که طالبان وارد افغانستان شدند، تمامی قوانین و تمامی مضامین این منشور را زیر پا گذاشتند و به هیچ کدام از این قوانین پایبندی نداشتند. وضعیت حقوق بشری در افغانستان امروز به صفر رسیده و کاملا در یک حالت قرار داره که نمیتونیم بگیم اصلا چیزی به نام حقوق بشر در افغانستان وجود داره. آپارتاید جنسیتی که در افغانستان مشهود هست، تمام جنایات طالبانی که فعلا دارن انجام میدن در قبال زنان و دختران، وضعیت و محدودیت هایی که برای زنان افغانستان ایجاد کردن، همه و همه نشان از نبودن حقوق بشری در افغانستان هست. متاسفانه بیش از 1 میلیون دانش آموز دختر از درس محروم هستند و همه ساله به این تعداد افزوده میشه، چون صنف ششم همه ساله بالاخره تمام میشه. مثل که دیروز روز آخر سال تحصیلی بود در افغانستان و شاهد بودیم که کودکان متاسفانه با چشمانی پر از اشک به خانه هایشان رفتن و هیچ امیدی برای آیندهشان و برای سرنوشتشان ندارن. و این وضعیت در مورد دخترانی که سالهای پیشین از درس باز ماندن و مجبور به نکاح‌های اجباری شدن و متاسفانه خشونت‌های خانوادگی که در این میان افزایش پیدا کرده و خودکشی که بین زنان و دختران جوان افزایش پیدا کرده، همه و همه بیانگر این هست که حقوق بشر در افغانستان کاملا از بین رفته و زنان در یک بی‌سرنوشتی محض به سر می‌برند.
تشکر میکنم و برمیگردم به شما. بانو رقیه عصایی، شما هم خوش آمدین. از دید شما بزرگترین دستاورد که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان نابود شده کدام است؟
سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما و مهمانان عزیز شما در برنامه و همچنان شنوندگان عزیز شما. خب قسمی که بانو سیدی هم اشاره فرمودن، زحمات 75 ساله که در راستای حقوق بشر در افغانستان کشیده شده بود، با آمدن طالبان در افغانستان اینا متاسفانه هر روز نابود میشه و وضعیت حقوق بشری هر روز نگران کننده میشه و کسی دسترسی به آزادی بیان نداره، حقوق زنان نقض میشه، هیچ کسی آزادی فردی نداره و اوضاع خیلی نگران کننده هست. واقعا اگر به همین منوال پیش بره دیگه حتی امکان داره که فاجعه انسانی به بار بیاید.
تشکر بانو سارا سیرت، شما هم خوش آمدین. در گزارش از شما ما نقل قول هم داشتیم. از دیدگاه شما، از میان کار، آموزش، فعالیت ها و آزادی های اجتماعی، کدام یک مهمترین از همه برای بانوان و برای فعالان است؟
عرض سلام خدمت شما آقای نعیمی، بانو سعیدی و خانم رقیه عزیز و شنونده های گرامی. من فکر میکنم که هر سه مورد را که شما یاد کردین با هم گره خوردین و یک ارتباط زنجیره‌ای دارن، ولی ما اگر بیاییم بر این نظر کنیم که ما چطور میتونیم با داشتن آگاهی و دانش و پلتفرم آموزشی میتونیم ما به کار وصل شویم، میتونیم ما بر حق شهروندی خود و همچنان بر دسترسی به عدالت، واکنش ها و آزادی های اجتماعی خود داشته باشیم. پس مهمترین رکنی که هست در هر جامعه بحث آموزش هست. ما جنگ دوم جهانی خودش اطلاعات نشان میده که با معلم ها با استادا چی برخوردی داشته. اونا را در دو حالت یاد میکنه که ما نیاز داشتیم که بر شما نیاز داریم که حفاظت بکنیم. اگر کشور ما به سوی آبادی بره، ما بر آبادی شما، بر آموزش شما نیاز داریم. اگر خدای نخواسته ما به طرف نابودی بریم، شما هستین که دوباره میتونین این سرزمین آباد بسازین. پس شما ببینین وقتی که دین اسلام یاد میکنه که تنها معیار برای یک مسلمان تقوا و دانایی را ترجمه میته، و وقتی ما میبینیم یک رژیمی که میآید داد از شریعت میزنه، خود از این ناقص است و نقص میکنه اما ارزش هایی که در دین اسلام هست و یک چیز دیگه ای برای دنیا وانمود میکنه که اصلا شاکننده هست. چنین رفتارهایی را که طالبا دارن ما در هیچ قالبی از حکومت داری به هیچ نوع یاد کرده نمیتونیم، چون اونا به هیچ نوع مشروعیتی از نسل ملت افغانستان و نه از دنیا دارن که ما اونا را به عنوان یک حاکمیت بشماریم. ولی به نحوی رفتارهایی که اینا دارن همشون معلوم میشه که به اساس امو افکار و منشای است که خود از اینا احساس میکنن که ما میتونیم به این نوع همو برتری قدرت خدا یا نمایش قدرت خدا بر شهروندان افغانستان و یا بر دنیا نمایش بهتری بدن، در حالی که با چنین سرنوشتی ما میبینیم که قربانی اصلی در اینجا ملت افغانستان و خاصتا قشر خاص جامعه که زنان و دختران هستن که واقعا قلب هر یک ما با دیدن تصاویر دیروز مثل خانم سعیدی یاد کرد درد دهنده است. ما پیام های متفاوتی از دختران داریم، ما پیام های متفاوتی از پدرها، از برادرها، از مادرهایی داریم که اونا احساسات فرزندهاشان و حالاتشان که متاسفانه قسمی که در گزارش شما بود با بیشترین حالات بد روانی قرار از جامعه ثبت بدن و این ناامید کننده هست که ما در این بالاتر از 2 سال و قسمی که جریان داره با یکی از دوستای ما که ما امروشون صحبت داشتم، اونا یاد کردن که مسئله دانشگاه بودن، اونا شرعیات میخواندن ولی او دختر هم در خانه است. چرا؟ به خاطر چی؟ به دلیل فارغین دیگری تانستن، همسنفی های پسر از اونا محفلی بر خود گرفته بودن و فارغ میشدن، اما این دختر در چارچوب خانه گریه میکرد. اما این تصویر تا چی وقت ادامه داشته باشه و این ظلم و این شکنجه؟ بنابراین چیزی که بر من هم اولویت داره ای است که ما تانسته باشیم حداقل یک رژیمی که بر ما تا الهالمه که در 20 سال بزرگ شدیم گفته شده که طالب تروریست است و هیچ وقتی ذهن ما قبول نمی کنه که یک تروریست میتونه حاکم یک کشور باشه و میتونه ارزش های حقوق بشری را رعایت بکنه. تا زمانی که قدرت بر ملت افغانستان، بر او کسایی که میتونن حاکم سرزمین خود باشن و همدگیشان از راه های مسالمت آمیز آنچنان که ما در دین اسلام داریم و آنچنان که در ارزش های حقوق بشری داریم که چیگونه ما بتانیم بر سرنوشت خود کسر از این بسازیم و چطور تانسته باشیم بر رفاهیت شهروندی دسترسی داشته باشیم و انتخاب نکنیم.
بله.
و هیچ نوع ما نمیتانیم به یک مسیری بریم که او بر ما آینده را دوگام مبهم بکنه و بیای با ما تعیین تکلیف بکنه که ما بر شما تنها اینی را باز میمانم و شما میتونین از هینه قدر حق، حقی که خداوند در شما داده، حقی که به عنوان یک انسان شما دارین، همشونم از شما بگیرم. به هیچ نوعی.
بله.
قابل قبول نیست.
تشکر میکنم از شما بانو سیرت. و یک مورد را که مهمانان گرامی اشاره به او داشتن، حق آموزش. حتی یکی دو تا از شنونده های ما بر ما پیام های هم گذاشتن که دختران که صنف ششم را تمام کردن، سال اخیر برای خود حساب کرده بودند، اینها گروهشان در یکی از مکتب‌های کابل پارچه های امتحان خود را به شکل سفید به استادان سپردن و گفتند که اینا میخواهند سال آینده هم در مکتب صنف ششم را دوباره بخوانند به خاطر از اینکه گویا خانه نشین نشوند. واقعا یک تصویر هست که تمام جهان را تکان داده. بانو سعیدی، طالبان در 2 سال و 4 ماه گذشته کدام تخطی های بزرگ حقوق بشری را فکر میکنین مرتکب شده باشند؟
ببینید طالبان، بهتر این رقم بگیم که طالبان کدام تخطی را انجام ندادند، چون آن چیزی که از جرم و جنایت و ستم بود بر مردم افغانستان، مخصوصا بر زنان و دختران افغانستان، این گروه انجام دادن. چیزی نمانده. بیش از 80 فرمان مبنی بر محرومیت زنان از تمامی حق و حقوق انسانی، شرعی، مدنی و حقوقیشان، یعنی هر آنچه که از جرم جنایت آموخته بودن، این گروه بر زنان افغانستان امروز دارن اعمال میکنن. و زن امروز افغانستان، زنی که 20 سال تمام درس خوان، تحصیل کرد، تخصص یاد گرفت و در تمامی زمینه ها، نه فقط در زمینه دکتر شدن، یا معلمی. زن افغانستان امروز در تمامی زمینه ها توانست به تخصص برسه، توانست که به مهارت کافی برسه و به عنوان یک پتانسیل قوی می توانست در کنار مردان افغانستان پا به پای آنها بر آبادی و سربلندی آینده افغانستان تلاش کنه، زحمت بکشه و به شکوفایی برسه. اما طالبان تمام این زحمات را به باد فنا دادن، از بین بردن و آنچه که یاد گرفته بودن از ستم و ظلم و جنایت متاسفانه اعمال کردن بر زنان افغانستان و چیزی نمانده. شما ببینید ادعایی که اینها داشتن مبنی بر امنیت افغانستان و اینکه جنگ تمام شده و امنیت آمده، اولا که طرف مقابل جنگ با افغانستان و دشمن مشخص افغانستان کسی نبود غیر از همین گروهی که امروز ادعا داره ما امنیت را آوردیم. همین ها بودن که 20 سال تمام جوانان ما را به خاک و خون کشیدن، همین ها بودن که در سرک ما انفجار کردن، در زایشگاه ما زنی که در حال زایمان بود، طفلی که در بطن مادر بود را شهید ساختن، همین ها بودن که در سرک ها موترهای مسافربری ما را زدن، در رسانه زدن، در محافل خوشی مردم اینا عزاداری به بار آوردن، در ورزشگاه ها و همه جا. اینها هیچ جایی نماند از دست از اینا که اینا کثافت خود را و جرم و جنایت خود را در اونجا انجام نداده باشن و مردم ما را داغدار نکرده باشن. و امسال مدعی هستن که ما امنیت را آوردیم و امنیت فعلی هم که اینها آوردن چیست؟ امنیتشان یک حرف نامربوطی هست. شما حساب کنید که در از شروع امسال چقدر انتحار و انفجار شده در سر تا سر افغانستان، چقدر ما کشته و شهید و زخمی دادیم، مردم بیچاره را تباه کردن اینها. شرایطی که فعلا در هرات موجود هست، زلزله زدگانی که در هرات فعلا با چقدر سختی و بدبختی دارن دست و پنجه نرم میکنن در این زمستان و مشکلاتی که به وجود آوردن، مردمی که از دست همین گروه تروریست فراری شدن، مجبور شدن تمام زندگیشان را، تمام دستاورد مال اموالشان را به حراج بسپارند و از کشور خارج شوند، در ایران و در پاکستان و در کشورهای دیگر اینا مهاجرت کردند. ولی امروز همونها متاسفانه باز هم به دلیل برخوردهای نادرست همین گروه مجبور به بازگشت به افغانستان شدن که هیچ چیز دیگه ندارن و ببینید که چقدر سختی مردم میکشن. طالب آنچه را که یاد گرفته بود از جنایت، ستم، ظلم، بدبختی بر سر مردم افغانستان آورد و چیزی نمانده دیگه. طالب برای آبادی و سازندگی افغانستان نیامده. طالب میدانه که نمیتوانن فردای افغانستان را بسازن، نمیتوانن که یک اداره درستی از افغانستان داشته باشن. اینها صرفاً به خاطر نابودی افغانستان و برای آزار و اذیت مردم آمدن، صرفاً برای ترور مردم افغانستان آمدن و هیچ چیز دیگری اینها از خودشان باقی نخواهند.
تشکر میکنم. بانو رقیه سایی، طالبان پس از رسیدن به قدرت گفتند که عفو عمومی اعلام کردند، اما دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما 4 ماه پیش گفت که بیش از 800 مورد نقض حقوق بشری نظامیان و کارمندان نظام جمهوری پیشین را از سوی طالبان ثبت کرده. 218 مورد از او شامل قتل‌های فراقانونی بوده به گفته یونما. فکر میکنین در کنار زنان اقشار بیشتری که آسیب پذیر شدند در افغانستان کدام ها بودند؟
متاسفانه وقتی که طالبان آمدند در افغانستان حاکم شدند، از هیچ گونه ظلم و جنایتی در حق مردم افغانستان، چی زن چی مرد، اینا دریغ نکردن و بیشترین آسیب را هم امی کارمندان که در نظام قبل بودن، خصوصا نظامیان و زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی با حاکم شدن طالبان در افغانستان، اینا خیلی متضرر شدن و به حاشیه رانده شدن و هر روز جنوساید جریان داره. شاهد چندین بار حملات در مساجد شیعه‌نشین ما بودیم، در مناطق شیعه‌نشین، به کلاب های ورزشی، مساجد، حتی بر نمازگزاران و ترور چندین تن از علمای شیعه در هرات. این نشان دهنده ای هست که مردم شیعه به حاشیه رانده شدن و جنوساید علیه مردم شیعه در افغانستان به یعنی شدت پیدا کرده و همچنان نظامیان پیشین و کارمندان که قبلا در نظام جمهوریت این اجرای وظیفه میکردن، در حالی که طالبان ادعا دارند که عفو عمومی اعلان کردن، اما ادعایشون یک دروغ محض است. اینا با تاک در با تمام توان اینا به دستگیری، به جرم و جنایت، به قتل‌ها، به زندان کردن‌های اینا همچون افراد اشخاص که در نظام قبل اینا کارمند بودن، نظامی بودن، اینا پرداختن و در ضمن از اینکه اینا زندانی کردن، به زندانی کردن، شکنجه کردن اینا اکتفا نکردن، بسیاری ها را به شکل مرموز و قتل میرسانند، ولی متاسفانه نسبت سانسور رسانه‌ای که فعلا در افغانستان حاکم است و ترس و وحشتی که در افغانستان حاکم است، بسیاری از این قتل ها و کسایی که حتی زندانی میشن رسانه‌ای نمیشه و آمار دقیقی را که از زندانی ها و کسایی که به قتل میرسه، این آمار درست نیست، آمار بیشتر از او متاسفانه وجود داره که رسانه‌ای نمیشه. بناهن ادعای عفو عمومی طالب یک دروغ محض است، یک دروغ آشکار است. طالب هیچ گونه عفو عمومی نداشته و نخواهد داشت و همچنان به قتل، کشتار، دستگیری و آزار و اذیت مردم افغانستان همچنان ادامه خواهد داد.
تشکر میکنم. بانو سارا سیرت، به باور شما اگر دستبندی کنیم کیها در افغانستان در معرض خطر جدی، یعنی بازداشت، شکنجه و اینها قرار دارند که بالاخره ارتکاب این گونه اقدام ها باعث تخطی حقوق بشر شده میتونه؟
من فکر میکنم امروز تمام مردم افغانستان در گروه یک گروه هستن، اما بازم افرادی که نسبت به رفتارها و نسبت به فعالیتهایشان در گذشته که میتونن اگر تیف‌بندی بکنیم که بیشتر فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی، خبرنگاران و جامعه تا حد جامعه اکادمیک افغانستان که مشاهده بازداشت استادایی که فعالانه اگر اونا نظر و تحلیل هایی می داشته باشن و همچنان هر آن فردی که نسبت به سرنوشتش نگرانی داره و جرأت صحبت داره در این مورد، جرأت یک واکنش داره، شما ببینین تا این حد تاثیرگذار شده و مردم از خطر جانیشان حراس میکنن که حتی در صفحات مجازی از کومنت ها و یا هم از اکشن هایی که خود از اونها یا فعالیت هایی که می داشته باشن بسیار زیاد محتاطانه استفاده می کنن تا ای که تانسته باشن جانشان مسئول نگاه کنن. ولی خطر بیشتر متاسفانه مورد خانما قرار می گیره که ما می بینیم که یک مقاومت کلانی بس از حاکمیت پس از رژیم طالبان زنان افغانستان به دوش میکشند، تا الحال که امروز عملا ما ندای پروانی، جولیای پارسی و منیجه و همچنان بهار کریمی و سایر کسایی که امروز در پشت میله های زندان قرار دارن و دخترایی که فعال هستن و نهادهایی که حد حقلش میتونن در این موارد کاری بکنن، اینا در معرض خطر جدی قرار دارن و در کل اگر ما ببینیم این واقعا شک کننده است. حتی نسل جوان و پسرای در ولایات مختلف نسبت حتی برای نشست های دوستانه از اینا هم مورد شک و سویزن قرار میگیره. قسمی که من در ارتباط هستم، خاصتا اگر ما بر ولایت پروان، کاپسا، پنشیر ببینیم، قسم اطلاعاتی که ما از اونجا داریم، اگر شب نشینی های دوستانه و حفیقانه و مخانه دوست و خش و قوم و بچه کاکا و ماما هم اگر چند نفر یک جای میشن، متاسفانه در اینجا پیام های بسیار منفی بر بازداشت از اینا حتی کسایی شده که از همچون مجالس برده شدین، در حالی که اونا هیچ وابستگی بر گروه هایی که امروز بر مقامت علیه طالب کار میکنن نداشتین، اما متاسفانه تا اکنون از سرنوشتشان خبری نیست و همه به زندان ها افتیدین و این بسیار وحشتناک است که هر تیفی از جامعه را اگر ما مورد دقت قرار بدیم نسبت به رفتارها و واکنشهایی که اونا دارن، طالب بر هیچ کسی رحم نمی کنه و فقط منتظر یک ای است که چطور تانسته باشه شکار بکنه، مثل یک شکارچی وحشی در انتظار همه افراد جامعه است. پس به این صورت بسیار سخت است، ولی ها به طور مشخص میتونیم یاد بکنیم هر آن کسی که در مقابل طالب جرأت میکنه که صدا بلند کنه، و او صدا هم صدای حق خودش است، صدایی است که چیز بیشتری نمیخواد. قسمی که ما در یکی از مصاحبه‌های دیگه با سبیولای مجاهد بودم و اونا عملا صحبت داشتن که ما یک حادثه بسیار دلخراشی را در دشت برشی داشتیم و همون روز هم دختران معترض مورد شکنجه نیروهای طالب قرار گرفته بود، ولی اینا می آمدن و یاد می کردن که لیلی الحمد امنیت است و چنین است و چنان است، و حتی باورشان به این بود که خب اینا با کسایی که در افغانستان متعرض هستن و مبارزه میکنن گویا اینا از طرف بیرون تمویل میشن، در حالی که من یاد کردم که خب فرض کنین که اگر اینا تمویل میشن، فرض کنین، قیاس کنین برای هر چیزی که منش فکری شما میگن، اونا چی میخواین؟ شما خواست از اونا را ببینین، پیامشان را ببینین، هدفشان را ببینین، هر وقت باشون بشینین صحبت کنین. شما کل دروازه را بسته کردین و یک خانم چقدر سخت است که با محرم هم اگر میره اینا جرات نمی کنن که کتکست بشینن صحبت بکنن. ما بسیار پیام های دردآور داریم وقتی که خانم ها واقعا به دفاتر مراجعه میکنن و اصلا احساس میکنی که با جنس زن اینا مشکل دارن. اما چرا؟ اما اگر از طرف دیگر ما ببینیم که چقدر ازدواج های متعدد از اینا صورت گرفته و چقدر هم ازدواج های اجباری و چقدر خانواده ها و دخترها دیگر گزینه ای نداشتن که به این مسیر رفتن و با آینده خود با سرنوشت خود بازی کردن، واقعا همه در خطر هستن.
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی. فقط یک وقفه خیلی کوتاه داریم، باز هم با شما خواهیم بود.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان میپردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
خوش آمدید شنونده های عزیز و مهمانان گرامی. 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. این روز در حال در افغانستان فرا رسید که این کشور با موارد گسترده تخطی های حقوق بشری روبرو دانسته می شود. در این موارد که تا کدام حد حقوق همه از شهروندان به ویژه زنان، دختران، مقام ها و نیروهای پیشین امنیتی، حتی اگر کودکان هم هستند، تا کدام حد در افغانستان حقوق آنها نقض شده. در برنامه 3 مهمان با ما و شما هستند ترنم سعیدی، فعال حقوق بشر و رهبر شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، رقیه سایی از فعالان حقوق بشر و سارا سیرت از زنان دیگر فعال با ما و شما در برنامه هستند. خب بانو سعیدی، شما را از زنان پس از بازداشت خیلی با ضمانت‌های جدی از بند طالبان رها میشن، شما را از اونها به یک بارگی خاموش میشن، یعنی چی تضمین از اونا گرفته میشه که دیگر صدای از این زنان خیلی کمتر و یا هیچ شنیده نمیشه؟
منطق طالب منطق زور هست، زور و گروگانگیری. متاسفانه وقتی که یک بانو یا هر شخصی که توسط این گروه دستگیر میشه و بازداشت میشه و تحت شکنجه مجبور به اعترافات اجباری میشوند و در نهایت از ایشان ضمانت های سر گرفته میشه، یعنی چندین نفر اینا رو ضمانت میکنن، ضمانت سر که اینها جایی نمیروند و برخلاف این گروه صحبتی نمیکنن، مصاحبه انجام نمیدن، و ضمانت های دیگری گرفته میشه از اینها، ضمانت های پولی مثل اسناد زمین، خانه و سند دکان و مکانات تجارتی و یا جواز کاری از به عنوان سند به عنوان ضمانت از اینا گرفته میشه. و در کل زمانی هم که اینها آزاد میشن تحت یک نظارت خانگی هستند که اجازه ندارن در این مورد صحبت کنن، باز مصاحبه انجام بدن و همیشه تحت تسلط و نظارت این گروه هستند و همیشه تهدید وجود داره، یعنی سایه سیاه و شوم این گروه و تهدیداتشون بالای سر آزاد شدگان از گروگان اینها هست و اینها مجبور میشن مطابق با خواسته های گروه صحبت های کنن و شما شاهد هستین که خیلی از کسانی که حتی از زندان آزاد میشن در کشورهای دیگر هم حتی میرسن، اینا مجبور هستن که به دفاع از این گروه و به تعریف و تمجید از نحوه برخورد این گروه در زندان ها صحبت کنن. و به خاطر چی؟ به خاطر اینکه احتمالاً یا کدام اعضای خانواده اینها هنوز در افغانستان هست و تهدید می شود، یا بالاخره کدام ضمانت سنگین از اینا گرفته شده که نمیتونن صحبت کنن. اما در کل طالبی هست که تمام 20 سال گذشته پایه های برق را می زدند به خاطر اینکه باجگیری کنن، می آمدن و معادن مردم را به آتش می کشیدن، انفجار می کردن، کارگرها را به گروگان می گرفتن به خاطر اینکه پول بگیرن و باجگیری کنن، مزارع مردم را به آتش می کشیدن به خاطر باجگیری. و منطق طالب منطق گروگانگیری و باجگیری و زور هست و از همین طریق پیش رفتن، امرار معاش کردن و چیزی به جز این نیاموختن و بعد از این هم همین روش پیش می گیرن.
تشکر میکنم. بانو رقیه سایی، آیا کسی از نزدیکان شما در مورد البته زندانهای طالبان چیز گفته که چگونه بازداشت شده، چگونه رها شده، در بند بالایش چی گذشته؟ چون این چیز را شما سراغ دارین تا حالا؟
متاسفانه در طول 2 سال گذشته یک بار نه دو بار نه ده ها بار ما شاهد دستگیری های از عزیزان ما بودیم، از دوستان ما بودیم که اونا دستگیر شدن و بعد از آزادی قصه های بسیار وحشتناک و دلخراشی از روند دستگیری و همچنان زندان های طالبان داشتن و روایت های بسیار دردناک و وحشتناکی که اونا زندان طالبان داشتن این بود که شکنجه های روحی جسمی هست، شوکه برقی داده میشه، شکنجه میشن، لاتوکوب میشن و اعترافات اجباری از اونا گرفته میشه و دسترسی به وکیل، دسترسی به فامیل، دسترسی به نهادهای حقوق بشری اصلا برای یک زندانی که در زندان طالب بسر میبره اصلا امکان نداره. حتی حق دفاع از خود یک کسی که زندانی میشه در زندان طالب نداره و از او اعتراف اجباری گرفته میشه، خصوصا یک زنی که او به خاطر آزادی خواهی و به خاطر عدالت خواهی، به خاطر مردم افغانستان، خصوصا به خاطر زن و دختر افغانستان میایه، با جان و دل، حتی خطر مرگ، چون طالب وحشی است. ما بارها و بارها در میادین اعتراضی ما دیدیم که بالای ما فایر کردن، با لاتوکوب اینا در انظار عمومی شروع میکردن با لاتوکوب معترضین و هر بار معترضین با بینی پرخون، دست پای شکسته، با سر شکسته میادین اعتراضی رو ترک میکردن و در مواردی هم ایده دستگیر شدن. خلاصه زندان‌های طالبان بسیار وحشتناک هست، خیلی برای زندانی سخت گرفته میشه، خصوصا برای زنهای معترض و اینا را به یک نحوی تاپه اجیر بودن و تاپه ای که دستور از دیگه جایی میگیرن، طالب برشان بارها زده و میزنن و میگن که شما از بیرون دستور میگیرین و میایین میخواین که علی طالب بیستین و ایستادگی بکنین. و متاسفانه خیلی وضعیت در زندان های طالبان خیلی خیلی خراب است، خیلی آشفته هست، خصوصا فعلا که چندین تن از دخترها در زندان های طالبان و سر میبرن، یک تعدادشان حتی رسانه‌ای نشته نسبت موترس و وحشتی که فامیل های اینا داشتن اجازه ندادن که رسانه‌ای شود. خیلی ما نگران هستیم.
تا تشکر میکنم. بانو سارا سیرت، بازداشت های فراقانونی در این مدت مهمانان عزیز ما اشاره کردن، تا کدام حد نزد فعالان بشری نگرانی ها را روز افزون کرده؟ شاید هم هستیم که جولیا پرسی، ندا پروانی، پریسا آزاده، منیژه صدیقی، بهاره کریمی و شمار دیگری که حتی به گفته بانو رقیه سایی نام هایشان گرفته نمیشه، رسانه ای نمیشن، اینها در حال حاضر در بازداشت طالبان با کدام سرنوشت روبرو هستند؟ یعنی نامعلوم، وضعیت هم نگران کننده. چقدر از بابت بازداشت و طولانی شدن امی دوره نگرانی ها زیاد هست؟
دقیقا که نگرانی ها زیاد است، چون دمی اواخر ما شاهد بودیم که اونا متاسفانه صداهایی که از طریق خانواده هایشان مواصلت کرد به رسانه ها شنیده شد که با وضعیت وخیم و جولیا پارسی و خانواده منیژه صدیقی صحبت کردن که با وضعیت وخیم دچار شدن، تبیست که از اثر شکنجه ها و از اثر رفتارهای ضد حقوق بشری داخل زندان اونا مواجه شدن که به شفاخانه انتقال شدن و کاملا این وضعیت نگرانتر می سازه و کار فعالان حقوق بشر در هر جای دنیا بیشتر خواهان است تا ای که دانسته باشه با یک نحوه تاثیرگذاری بر رهایی از اینا داشته باشه، که متاسفانه تلاش های متعددی در این راستا صورت گرفته و متاسفانه کدام نتایجی را تا الحال نداشته است. ولی طبیعی است که شما به خانواده از اینا اگر نظر بکنین چقدر یک درد سنگین است و همونطور به هر یکی از ما که اونا یکی از کسایی هستند که در مسیر آزادی خواهی و در مسیر حق اساسی خود مبارزه کردیم و همونطور برای سایر شهروندان افغانستان. متاسفانه این روند تا که میره خانم دیگری از تخار بازداشت شد و زنجیریش بیشتر شده میره که واقعا حتی برای روان و روحی سایر همکارا میتونه تاثیر منفی را به جا بگذاره و هدف طالب هم همی است که دانسته باشه با این بازداشت ها و با شکنجه های متفاوته حداقل کنترل بر جامعه داشته باشه که تانسته باشه نه سایر متحرزین برای همچو فعالیت ها حداقل دیگر لبک نگوین و یا کاهش یا بد. اما زنان در افغانستان و بیرون از افغانستانی را نشان دادن که صدای بسیار واحدی و خواستگاه مشترکی وجود داره که با توجه به هر نوع بدرفتاری ها و قربانی هایی که تا الحال اینا دادین، حتی کسایی که از زندان بیرون شدین تا الحال در یک حالت صحی خوب به سر نمی برن، قصه هایی که اونا میکنن واقعا وحشتناک و دردناک است و ای روان همه را تحت تاثیر قرار میده بر سایر کسایی که در بند به سر می برن، بر سایر کسایی که فعال هستن روحی از اونا را تحت تاثیر قرار میده و واقعا کار بسیار متداومی را خواهان است که بانو سعیدی و سایر همکارا تلاشای مو پلتفرمای دادخواهی را هر کس بر نحوه از رای که برش ممکن است بیشتر می سازه تا دانسته باشن در قسمت رهایی از اینا کار بکنن. اما تاسفوار به ای است که ما در یک دیگری از روزهای جهانی حقوق بشر قرار داریم، در حالی که یک کشور کاملا در نقض حقوق بشری قرار داره و هیچ گونه اکشن کلانی از طرف جامعه بین الملل و خاصتا شورای حقوق بشر که در یک تای قطعنامه و تای یک دفتاری که بر فشار مبتنی بر تغییر عملکردها و تغییر رفتارها باشه انجام نمیشه. حتی دو فردی که از طالبان تحریم شدن ای بر فعالان یک پاسخگو نیست، به این دلیل که قربانی که داده میشه ای فراتر از دو فرد است که اونا نسبت به رفتارهایشان تحریم شده. ما ایره میخواییم که رفتاره باشه که حداقل تأثیر عملی ازوره بر زندگی شهروندان و خاصتا بازداشت های خودسرانه و جلوگیری بکنه و تأثیر گذار باشه.
تشکر میکنم. بانو ترنم سعیدی، اگر یک نگاه با آغاز سال 2021 و پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بندازیم، آیا حقی هم برای زنان و دختران فکر میکنین حالا دست نخورده باقی مانده، چی در عرصه های کاری، چی آموزشی، اجتماعی و این همه؟
ببینید در گذشته هم البته زنان افغانستان شاید از تمامی حق و حقوقشون برخوردار نبودن، به دلیل سنت مرد سالاری و تمامی عرف ها و سنت هایی که در کشوری مثل افغانستان و شاید کشورهای اسلامی هم اینطور باشن، اما باز افغانستان بیشتر این سنت ها رو دارن و در مورد زن ها سخت گیری میکنن. اما هر چیزی که بود باز هم زنان حداقل میتونستن درس بخونن، یعنی به طور کامل زن از تمامی حق و حقوق خودش مانع نشده بود و ممنوعیت عمومی وجود نداشت. اگر مشکلی وجود داشت در سطح خانواده ها بود و در سطحی بود که شاید خود اشخاص ای مرتکب چنین کارهایی می شدن و این ممنوعیت ها را انجام می دادن. اما فعلا وضعیت عمومی هست که زنان را از آن چیزی که داشتن محروم ساخته، یعنی فرقش خیلی زیاد هست بین از این که در زمان جمهوریت حتی اگر خانواده اجازه نمیداد دخترش به مکتب بیایه یا حداقل درس بخونه یا کار را یاد بگیره سر کار بره، اما حداقل می توانست به آزادانه به بازار بره و می توانست به حمام یا آرایشگاه بره و می توانست کارهای زنانه خود انجام بده یا حداقل به پارک و چکر و گردش خانوادگی برن. اما امروز تمام او حقها از زنها گرفته شده، یعنی یک زن در افغانستان حتی نمی تانه به حمام عمومی بره و از برای خدا چنین چیزی اصلا غیر قابل باور هست و در هیچ کجای جهان چنین چیزی وجود نداره. حتی در کره شمالی، حتی در ایران، حتی در کشوری مثل مصر که زنها را شاید خیلی حق و حقوقشان گرفته شده باشد، چنین چیزی وجود نداره. در تمام این کشورها بالاخره یک شاخصه ای از قوانین حقوق بشری درش وجود داره، اما در افغانستان امروز هیچ کدام از موازین حقوق بشری وجود نداره، یعنی اصلا چیزی به نام حقوق بشر، چیزی به نام حق زن در افغانستان امروز وجود نداره. و طالب متاسفانه کمر بسته کرده که زن را از جامعه افغانستان کاملا محو بسازه و دسترسی زنان را از تکنولوژی، دسترسی زنان را از تمامی امکانات دور نگه داره و زن را به حاشیه برانه. و باز هم تکرار میکنم که هیچ چیزی نمانده امروز که طالب انجام داده باشه از جنایات، از محرومیت، از محدودیت برای زنان.
خب تشکر میکنم مهمانان عزیز، فرصت برنامه ما کم مانده حدود 8 دقیقه دیگر و بین که برنامه را جمع‌بندی بکنیم، بانو رقیه سایی نخست با شما البته فرصت کوتاه 2 تا 3 دقیقه داده میتونیم برای هر مهمان عزیز ما. چی باید شود؟ چی کار ممکن است و چگونه حق به اقدار رسیده میتونه؟ حالا طالبا، جامعه جهانی، خانواده ها و اجتماع چی وظیفه های مشخص برای مبارزه در برابر تخطی های حقوق بشری دارند؟
طالب یک گروه تروریست است. خواست هیچ گونه خواست مردم افغانستان از طالبان نداشتن و ندارن و نخواهند داشت، چون طالب تروریست است و طالب کسی هست که در طول 20 سال از هیچ گونه ظلم و جنایتی در افغانستان در حق مردم افغانستان دریغ نکرده و نخواهد کرد و دستاوردی و هیچ گونه دستاوردی مثبتی در طول 2 سال گذشته به جز از دامن زدن به تعصبات قومی، مذهبی، لسانی و همچنان قتل و کشتارهای هدفمند کارمندان پیشین که در زمان جمهوریت اینا کارمند بودند و یا هم دستگیری ها و شکنجه نمودن کسایی که به سیاست فعلی و نادرست طالب اینا معترض هستند، هیچ گونه دستاوردی نداره و ما هیچ گونه خواستی از طالب هم نداریم و نخواهیم داشت و نباید داشته باشند مردم افغانستان. و میمانه سازمان ملل، خواست ما از سازمان ملل متحد این است که افغانستان خودش عضو سازمان ملل متحد است، عضو حقوق بشر سازمان ملل متحد است و سازمان ملل متحد در افغانستان حداقل از منشور خودش باید دفاع بکنه و صادقانه کنار مردم افغانستان بیسته و به بدیل طالب در افغانستان فکر بکنه، چون یک گروه تروریست و متحجر و زنستیز و افراطی و بنیادگرا که بدون هیچ گونه تأمل نصفی از اقشار جامعه که زن است بدون هیچ گونه تأمل او را حذف میکنه و از هیچ گونه جنایت حراسی نداره، باید که اینا را نباید به رسمیت بشناسه و میمانه مردمی افغانستان. مردمی افغانستان باید با اتحاد، با برنامه ریزی بسیار دقیق و مشخص کنار هم بیستن و علیه هر گونه ظلم و جنایتی که در افغانستان صورت میگیره باید اینا صدا بلند بکنن. این را ما درک میکنیم. ما خودم 2 سال زیر سلطه ای همی طالب زندگی کردم، میفهمم فضا خیلی وحشت، یعنی خیلی فضا وحشت انگیز است و هیچ کسی نمیتونه صدا بلند بکنه و محکوم به سرکوب و شکنجه و زندان است. اما به یک نحوی باید که مستندسازی شه و هر گونه ظلم و جنایتی که صورت میگیره و باید علیه جنایات استادگی بکنن با امید افغانستان آری از تروریست.
تشکر. بانو سارا سیرت، چی کار عملی به باور شما در حال حاضر ممکن به نظر میرسه تا طالبان اندک رفتارشان را در بخش های مختلف حقوق بشری نرمتر بکنند، حق کس تلف نشه؟ آیا میشه منتظر چنین روز بود؟
خب یک چیز بسیار واضح و آشکار است که طالب یک جزی از برنامه های سیاسی دنیا بوده. متاسفانه که دنیا باید همو سیاست را تغییر بده که حداقل امروز چهره طالب به وضاحت برش معلوم شد. حداقل اگر فریب هایی که مثل که مردم افغانستان اینا با بازی های متفاوتشان در جریان مذاکرات، پیام هایی که بیرون می شد از کسایی که ما می شنیدیم که گویا طالب تغییر کرده، ولی طالب در 2 سال بسیار با وضاحت هم بر مردم افغانستان هم بر جهان نشان داد که هیچ چیز تغییر نکرده. طالب همون طالب است که در گذشته بوده، بلکه بدتر هم شده. اما چیزی که ممکن است همی است که برای دنیا بسیار سخت نیست که برای پلتفرم های کار بکنه که مشروعیت برای مردم افغانستان باشه و این حق تعیین سرنوشت و چگونگی حاکمیت برای مردم افغانستان باید داده شوه و از دست درازی ها باید جلوگیری شوه. و دومین راهکاری میتونه باشه که ما امروز میبینیم، درست است که مردم بسیار در یک شرایط بد قرار داره و کمک های حقوق بشری به عنوان یک گزینه میتونه راهکار خوبی باشه، اما متاسفانه که تا آوازه های بسیار زیاد و حقیقت های بسیار دشواری در این نهفته است که زیاد کسا هستن که تازی کمک ها مستفید نمیشن و این پول از یک مجرای برای حمایت طالبا هم است. چرا؟ اگر هزی جلوگیری بکنه که بنیه اقتصادی مفکر نکنم که اینا بتانن به بسیار طویل مدت قسمی که امروز اونا پیش میرن پیش برن. و سیومین موردی که میتونه باشه ای است که حداقل گزارشاتی که توسط ریچارد بنت و همچنان سایر گزارشگران موضوعی ارائه میشه، حداقل بر از این بنوان یک سند نظر نشه، به عنوان یک سند راهکار و عملی باید اجرایی باید داشته باشه. خب درست است بر افغانستان یک نماینده ویژه تعیین شده و او کار خودش انجام میده، تهیه گزارش است، جمع‌آوری معلومات است، صحیح است، اما بعد از این گزارش چه نتیجه ای را داره؟ هیچ چیز نه. ما تا چه وقت منتظر باشیم؟ اگر واقعا با گزارشاتی که آقای بنت ترتیب میکنه و برای ازی توجه صورت بگیره و از طرف جهان یک واکنش قوی نسبت بر از این گزارش ها داده شد، طبیعت که تغییرات بسیار واضح و در رفتار طالبان می آید. اما یک قسمت کلانی از جامعه افغانستان و مخصوصا نسل جوان و مخصوصا زنان، ما با چنین روزی را انتظار از طالب نداریم که او رفتارش نرم شود و با بازی های متفاوتش انسان ها را در اونجا مجبور بسازه، باز ستم سیستماتیکی که فعلا جریان داره را اونا بر یک آپشن مثل که شما قبلا یاد کردین که از چند گزینه به یک آپشن ما برسیم. چرا این رقم؟ به این خاطر که زنان در افغانستان ادعایی که دارن ادعای حقوق اساسیشان است و این را هیچ کس نمیتونه که بیای اولویت بندی بکنه که من اینی را میتونم اینی را نمیتونم، قبول داری یا نداری. این یک گزینه های معقول نیست، بنابراین این یک سرنوشت مردم هست و بازی کردن با یک ملت، بازی کردن با یک سرزمین، مفکر میکنم که خودش هم میتونه جزئی از جنایت علیه بشریت باشه. سپاس.
تشکر میکنم از شما. متاسفانه بانو ترنم سیدی که فرصت برنامه ما تمام شده، نظریات شما را در برنامه های دیگر که با ما بودید بیشتر و زیادتر اضافه تر میپرسیم. سپاسگزار از مهمانان عزیز که در برنامه امروز حق من با ما همراه بودند. سارا سیرت، یکی از فعالان امور زنان، رقیه عصایی از فعالان حقوق بشری، و ترنم سیدی فعال حقوق بشر و رهبر شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان. سپاسگزار هر یک شما هم شنونده های عزیز که در این برنامه